سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ دوم مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 11 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 11.
بخیل بحثی را که دیشب در رابطه با مسائل اخلاقی طرح کردیم این بود که زیر بنای مسائل اخلاقی یعنی محور در اخلاق یک وقت عدالت است، یعنی برقرار کردن عدالت داخلی که از این راه بخواهد انسان کسب فضائل اخلاقی کند و رذائل اخلاقی را از خود دور کند. این یک راه. راه دومی را دیشب عنوان کردیم به عنوان محور، گفتیم غیر عدالت و آن وحدت محبت است. و اگر محور عدالت نباشد و محبت باشد، محبت آفت ندارد ولی عدالت آفت پذیر است. فرق بین این دو را گفتیم. فرق دیگری که بین این دو هست این است: چون اخلاق در رابطه با عمل است، ملکات نفسانی انسان اینها محصول کارکرد انسان است. در بحث‌های گذشته گفتیم خود خلق که گفته می شود خلق تبع خوب، اینها یعنی اون حالتی را که بر روی روح در اثر اعمال حاصل می شود و زائل شدن او به سهولت نمی شود. پس بنابراین بحث اخلاق در رابطه با عمل است. حال این مطلب را تذکر بدهم: اگر رابطه محبت در کار باشد، این قوی تر است تا وحدت عدالتی. چرا؟ چون هر فعلی که از انسان صادر می شود، ایجاد هر فعل ارادی در انسان، این مسبوق به محبت است. و به عبارت دیگر، نزدیکترین مقدمه نسبت به عمل محبت است، ولی مسئله کارکرد عقلی یک مقدمه دوردستی است در رابطه با عمل. توضیح میدهم: هر عملی را که انسان انجام میدهد از نظر روش داخلیش این است، انسان ابتدا تصویر می کند عمل را اول، بعد در داخل روی او کار می کند به این که آیا این نافع است برای من یا نه. حالا نفعش در هر رابطه‌ای باشد، در ربط با عقل باشد یا در ربط با شهوت، غضب، امثال اینها، تصدیق به فائده میگویند حکما در مقدمات اراده. اول تصویر عمل، سپس تصدیق به فائده اون عمل. بعد که تصدیق به فائده کرد، اونجاست که شوق پیدا میکند به اون عمل. شوق به عمل که محبت نسبت به عمل پیدا می کند. عمل مورد علاقه او قرار میگیرد. در اینجا دو دسته هستند. اکثر فلاسفه میگویند اصلا اراده شوق مؤکد است، یعنی محبت و علاقه در یک سطح بالا او عبارت از اراده است. ولی نظریه دیگری جدیدتر که گفته می شود شوق مؤکد که پیدا شد، این سپس بعدش یک حالتی در انسان پیدا می شود که اون حالت اراده است، که اراده می کند و بعد هم عمل انجام می شود. حال کاری ما نداریم به اختلاف نظریات، اما اون نظریه‌ای که می گوید اراده اصلا خودش شوق مؤکد است، خیلی روشن است که اگر انسان مسائل اخلاقی را پایه‌گذاری کند بر وحدت محبت، خیلی کاربردش بهتر، آفتش کمتر، چون همان محبت است که سبب ایجاد فعل و عمل است، که عمل هم نقش مؤثر از نظر اخلاقی دارد. و اما کسانی که میگویند شوق مؤکد حاصل میشه و سپس بعد از اوست که اراده حاصل میشود در نفس، یعنی انسان اون حالتی را که موجب میشود انسان به سمت اون عمل حرکت بکند، باز هم مسئله محبت و شوق نزدیکتر است به عمل تا مسائل عقلی، چون اون چی که در رابطه با عقل است تصویر فعل و که به وسیله وهمیه انجام می شود و سپس اونجاست که نقش عقل ظاهر می شود که او فکر می کند، به تعبیر عادی خودمانی بالا و پایین می رود و بالا و پایین می کند تا اینکه فائدهی عقلانی فرض کنید تصویر کند، در صورتی که اخلاق بر مبنای عدالت، یعنی قسط داخلی، که اون قسط داخلی را عقل نظری برقرار می کند. بنابراین عدالت یک مقدمه بعیده است در رابطه با فعل، دورتر است، ولی محبت و شوق نزدیکتر است به عمل. اگر ما مسائل اخلاقی را پایه‌گذاری کنیم بر مبنای محبت، اونجاست که ما به مسائل اخلاقی نزدیکتر می شویم. گذشته از اینکه آفتی ندارد، نزدیکتر هم می شویم ما. لذا این رو خواستم تذکر بدم. این هم یکی از اون جهات که برتری دارد روش کشفیون بر روش نظریون در باب مسئله اخلاق، یعنی سعادت که حقیقتش چیست. حقیقت سعادت محبت است، چون اوست که کارساز است و انسانی سعادتمند است که محبتش در رابطه با خیر مطلق باشد، و خیر مطلق یعنی وجود مطلق، مبدع وجود الله. اگر ما یک نگاه اجمالی کنیم نسبت به دستوراتی را که در مکتب اسلام هست، می‌بینیم مکتب الهی هم از همین رابطه محبت می‌خواهد استفاده کند در مسائلی. شما نگاه کنید مسئله عبادات نماز، میگوید نماز را به جماعت بخوان. بعد این نماز پنجگانه یعنی نماز موید بخوان. چرا؟ یه بحث و یک بعد سیاسی دارد اون بحثی، اما شما غفلت نکنید از بعد اخلاقی او که بعد اخلاقی دارد. انسان وقتی در جماعت حاضر می شود، وقتی که هر روز 5 بار در مسجد برود و ببیند افراد را، اونجاست که تحریک می شود عواطف انسانی او در رابطه با مسائل انسانی. اینجا بحث عقل رو مطرح نمی کند، از راه عاطفه وارد شده است، اما ناخودآگاه هست در کتب روایی. نمیخوام من وارد اون بحث بشم، اشاره میخوام بکنم ببینید از چه وحدتی میخواد استفاده کند، چه رابطه ای، از رابطه عاطفی میخواد استفاده کند. وقتی اون شخصی که در رفاهیت نسبی است وارد مسجد بشه، برخورد کند با افرادی که اینها در مزید هستند، تحریف عواطفش تحریف می شود خواه ناخواه، چون مسئله یک بار نیست، روزی چند بار است. یا در مسئله حج اون هم هست، در اونجا برخوردهایی که انسان می کند عواطف تحریف می شود. یا مسئله عیادت مرزا، یکی از سنن اسلامی این است، تحریص می کند، ترغیب می کند انسان را به این که به عیادت بیماران برود. چرا؟ یک بعدش همین جهت است که او متنبه و اون عواطفش تحریک شود، همون رابطه محبتی او، و این موجب شود به این که همون فضائل انسانی را که بعد هم ما شاید بهش برسیم، وحدت‌های فضائل انسانی را، این اون اعمال را انجام بدهد و اون ملکه حسنه ای را که یک انسانی باید دارا باشد در رابطه با برادران ایمانیش، اون ملکه حاصل بشه برای روح. لذا نگاه کنید، اسلام وقتی که دستوراتی میدهد ابعاد گوناگون دارد و بعد اخلاقیش در رابطه با این مسائل میبینیم پای گذاری شده است بر وحدت محبت، رابطه عاطفه، نه اینکه استدلالات عقلی اون چنانی پیش کشیده شود و بگوید عدالت کذایی. اینها بیشباهت به شعار نیست، درست است، صحیح است، اما صرف الفاظ است که گفته می شود. کمتر کسی است به این که بنشیند و بخواهد حد وسطی در خودش ایجاد کند، اون هم بر مبنای این استدلالات خشک عقلی. بگذارم. و اما بنابود ما وارد بشویم در اخلاق عملی. راجع به اخلاق عملی یک صحبت در این است که ترتیبی هست در کار که انسان بخواهد خود را بسازد از نظر اخلاق عملی، آیا در رابطه با این قوای داخلیش یعنی قوه شهوت، غضب، عقل، آیا ترتیبی در کار هست نسبت به کسب فضائل، یعنی ملکات و خوب و طبعهای شایسته، و از طرفی تهذیب نفس یعنی تطهیر و پاکسازی داخلی از رذائل اخلاقی که در ارتباط با یکی از این سه قوه هست. ترتیبی در کار است یا نه ترتیبی در کار نیست؟ انسان که میخواد وارد عمل بشه یه بحث، یعنی اول از کجا شروع کنم؟ اول چه قوه ای را شروع کند تهذیب کردن؟ بعضی از علمای اخلاق گفتند بله، بهتر این است که ترتیبی را رعایت کند، و این ترتیب اگر رعایت شود آسان‌تر انسان می‌تواند خود را پاکسازی از رذائل کند و آراسته به فضائل اخلاقی کند. برای روشن شدن ترتیب مطلبی را اینجا باید عنوان کنم. حال این است، انسان یک حرکات ارادی دارد، یعنی به تعبیر علمای اخلاق صناعی میگویند. غیر ارادی نیست، طبیعی نیست، بلکه ارادی است. و از طرفی هم از نظر سیر جسمانیش و قوای درونیش این هم باز یک حرکاتی دارد که اون حرکات طبیعی است. میگویند کسی که میخواهد تهذیب اخلاق کند، فضائل اخلاقی را برای خود کسب کند، حرکت صناعی خود را تطبیق بدهد با حرکت طبیعی خود. یعنی چه؟ در حرکت طبیعی انسان ابتدا که متولد می شود، در بین این قوای داخلیش اولین قوه‌ای که او سیر می کند و حرکت می کند عبارت است از قوه شهویه. طفل که به دنیا میاد چیزی را که براش تلاش میکند غذاست. غذا خوردن در رابطه با قوه چیست؟ شهوت است. روی قوه شهویه‌اش کار میکند. به مقداری کار میکند که حتی قوه وهمیه را در خدمت خود میگیرد، این قوه شهویه، و از او خیلی کار میکشه. اون بچه به اون کوچکی که حس تمیز ندارد چنان این صورت مادر را حفظ میکند، در متخیله خود بعد از چه بسا مدت کوتاهی تشخیص میدهد مادر را از غیر مادر. این در ارتباط با قوه شهویه است. و قوه غضبیه او به کار نیفتاده. دلیلش این است که هیچ نمیتواند از خودش دفاع کند. اگر پرنده موجود موزی بنشیند روی صورتش مثل مگس یا پشه‌ای نمیتواند او را از خودش دفع کند. قوه غضبیه به کار نیفتاد. چه برسد به این که بخواهد اذیت‌های بزرگتر از او را از خود دفع کند، نخیر. بعد از مدتی قوه غضبیه او به کار می‌افتد، روی او کار می‌کند که در صدد برمیاد به این که از خود دفاع کند ولو این که از دیگران یاری بطلبد. این که صدا می کند و یاری می طلبد در ارتباط با قوه غضبش کمک می گیره که دفع کند ضرر را از خودش. در مرحله سوم است که از نظر این سیر طبیعی انسان به قوه تمیز میرسد، یعنی میرسد به جایی که قوه تمیز و عقل او اونجا شکوفا میشود و درک میکند کلیات را، تشخیص میدهد، تشخیص عقلانی نه جزئیات، کلیات، که در شرایط تعبیر میکنن به بلوغ. در رابطه با عقل حالا ما کاری نداریم از نظر رشد جسمیش چگونه است و اینها، بحثی فقط به این مقدار. خب سیر طبیعیش یعنی حرکت طبیعیش در رابطه با قوا این چنین است: اول شهوت است، دوم غضب است، سوم عقل است. این سیر طبیعیش. بد نیست اینجا یه تذکر بدم. شما نگاه کنید این کسانی را که میخواهند انسانها را استحمار کنند، به زیر یوغ هدفهای خود بکشند و از گرده اونها بار ریاست خود را بکشند، از همین ترتیب سیر طبیعی اونها استفاده می کنند. وقتی فرض کنید به این که یک کسی بخواهد حکومتی را در منطقه‌ای به دست بگیرد، نسبت به تبلیغات کردن برای خود بهترین روش این است از نظر مادی، این که بیاد چکار کنه، برنامه خودشو اینجور تنظیم کنه: اول اقتصاد شما، دوم امنیت، سوم چی؟ دین، مکتب. اینا بی حساب نیست، چون اون چیزی را که انسان ابتدا در این مهد طبیعت به سمت او می رود و خود را نیازمند به او می بیند و همون قوه درش رشد پیدا می کند، چیه؟ قوه شهوت است. لذا از وسائل تبلیغاتی شهوی استفاده می کند، چون خیلی جالب تر است. و مسئله چیست؟ قوه غضبیه، دفاع، امنیت. جد داره. اولی موجودیتش از نظر زیست بستگی به غذا و اقتصاد دارد، اینجور تشخیص میده انسان. بعد دفاع از این موجودیت، اول سرپا بشن، بعد این سرپایی را حفظش کنن. بعد مسائل عقلی اون مسائل یا مطرح نیست یا چیز در مرحله سوم مطرح است. علمای اخلاق میگویند انسان اگر بخواهد پاکسازی کند خود را، متخلق به اخلاق حسنه بشود و رذائل را از خود دور کند، باید همین ترتیب طبیعی که نسبت به قوا دارد در حرکات سنائیش یعنی اعمال ارادیش این رو تطبیق بده به این. یعنی چه؟ یعنی اول شروع کند شهوت را پاکسازی کرده، اول شهوت، چون اوست که اول به فعلیت میرسد، از صورت قوه‌ای در میاد و به فعلیت میرسد. اول شهوت پاکسازیش کن، نه اول شهوت رو اشباعش کن. این دوتا اشتباه نکنید. اونا میگن اول شهوت شما را اشباع میکنی، بعد غضب شما را سیر میکنیم، سپس سراغ عقل شما میرویم. ولی خب بدانید اولی و دومی که اینها بخوان سیر بشن به سومی نمیرسن، چون سومی منکوب است طبق بحثایی که ما کردیم. در مکتبهای الهی گفته میشود اول شهوت پاکسازی شود، اون که پاکسازی شد راه پاکسازی غضب آسان می شود. وقتی زیاد انسان علاقمند به این که خواب و خورش را حفظ کند و او را به یک سطح بالایی سوق بدهد، وقتی به این فکر نباشد، وقتی که موجودیت خودش را در خواب و خور نداند، شخصیت وجودیش را در خوراک و پوشاک و مسکن نداند، به اون معنا خلاصه نشود در این جهت، متوجه باشد به این که فقط جنبه وسیله ای دارد نه هدفی، اینجاست که مسئله غضب خیلی آسان است پاکسازیش. تو مرحله بعده وقتی توانست غضب را پاکسازی کند، اونجاست که مسئله عقل که بعد میگیم آفتهایش خیلی کم میشود، بلکه به حد صفر میرسد. دو قوه شهوت و غضب هستند که اینها جلوی کار کرده عقل را میگیرند. اینها هستند مانع از برای این که عقل نقش خودش را ایفا کند در داخل. بنابراین راهی را که علمای اخلاق عرضه می کنند برای پاکسازی از نظر ترتیب، میگویند هماهنگی و تطبیق بین حرکت سنائی با حرکت طبیعی. میگن این آسانترین راه است. بله انحصار ندارد، ولی آسانترین راه است، بهترین راه است. و مطلب دوم این است در مسئله اخلاق عملی که میگویند علمای اخلاق اول انسان حفظ فضائل موجود اخلاقیش را بکند و سپس در صدد باشد که دفع کند و رفع کند و تهذیب کند نفس را از امراض روحی و رذائل اخلاقی. در اونجا هم ترتیب قائل است. میگوین اول حفظ فضائل موجود، سپس رفع اون رذائل اخلاقی. باز اونها تنظیر میکنند مسئله روح را با جسم، میگوین چگونه انسان اولین وظیفه‌ای که دارد این است مسئله روح را با جسم، میگوین چگونه انسان اولین وظیفه‌ای که دارد این است که حفظ صحت موجود بدنی خود را بکند و سپس اگر بیماری یا مرضی متوجه او شد علاج مرض کند. بنابراین اول همش به این جهت باشد که در این مرتبه ای که هست از این مرتبه تنزل نکند، از این مرتبه تنزل نکند. این مهم و حدودی روشن است. بعد اینجا صحبت این جهت پیش میاد که انسان از نظر عملی چه باید بکند. من یک فهرستی را در رابطه با بحث اخلاق عملیم که میخوام وارد بشم امشب میگویم، ولی فکر نمی کنم تا آخر ماه رمضان موفق شم که تمام کنم این فهرست را. به نحو کلی اول راه حفظ همین اعتدال موجود را که علمای اخلاق میگن ما چگونه بکنیم، جنبه عملیش فهمیدید که ابتدا باید انسان حفظ کند همین اعتدال موجود را. ما چگونه حفظ کنیم این اعتدال موجود را؟ روش این جهت یک وقت. بحث دوم مسئله شناخت امراض نفسانی. بعد در کنارش شناخت معالجات اونهاست. امراض روحانی چون اینها در رابطه با سه قوه ما اونها را مطرح میکنیم، بهرن راه شناخت مرض عقلی و بعد هم معالجه اون بیماری، و به عبارت دیگر باید گفت قوه عاقله بیماری های دارد. بیماری های قوه عاقله چیست که بهش میگن رذائل اخلاقی در رابطه با عاقله، و چگونه او را معالجه کنیم. بعد مسئله فضائل اخلاقی قهرن در رابطه با عقل تر میشود. بعد از او بحث هست راجع به شناخت بیماری هایی که مربوط به قوه غضبیه هست و بعد چگونگی معالجه این بیماری ها، و پس از آن بیماری هایی که در رابطه با قوه شهویه است و راه معالجه اون بیماری ها، که اینها هر کدام جدا جدا مورد بحث قرار میگیره. یعنی امراض خاصه عقلانی، امراض خاصه غضبی، امراض خاصه شهوتی، و بعد هم معالجاتش. بعد بحث آخر در این جهت هست امراضی را که این قوا با هم مشترکند در اون مرض ها، نه قوه مختصه‌ای باشد در کار، یعنی بیماری مختص عقل نه، بیماری مختص غضب نه، بیماری مختص شهوت نه، بیماری که چه بسا هر سه قوه ممکن است به او مبتلا شوند و راه معالجه آنها، یا دو قوه به آن مبتلا شود و راه معالجه آن. مجموعه بحث اخلاق عملی همین بود که من گفتم فهرستش، که بحثی طولانی است. این فهرستی بود که مرضها و بیماریها را یکایک در رابطه با هر قوه مطرح کنیم که چگونه است و راه معالجه او هم باز به چه چیز است. این بحث‌های آینده ما تا به هر مقدار که رسیدیم انشاءالله. و اما بحث اول و او بحث این است که چگونه اعتدال موجود را حفظ کنیم. از این مرتبه‌ای که از نظر روحی هستیم تنزل نکنیم تا بعد بریم به سراغ این که ترقی چگونه باید بشود، پاکسازی. در مسئله حفظ اعتدال موجود روح راه‌ها گفته شده است که اینها رو باید انسان مراعات کند. راه اول صحبت مصاحب رفیق و دوست و معاشر، او رو رعایت کند. مصاحبت با اخیار و پرهیز از اشراح راهش. همنشین بودن با نیکان و فاصله گرفتن از بدان. خب چرا؟ دو جهت دارد. یک، ما در این بحث های گذشته گفتیم خلق، خو، طبع، ملکه با چی پیدا می شود؟ دو راه از نظر بیرونی گفتیم، یک گفتار، دو کردار. چه خود باشد و چه غیر باشد، فرق. خلق و خوبت هر که عبارت از نقشیست که روی روح می آید، به طوری که به آسانی نشود او را زائل کرد و برطرف کرد، این در اثر تکرار گفتار و کردار. اگر مصاحب بر این و دوست و معاشر انسان افرادی پست و شریر باشند، گفتار آنها، کردار آنها روی روح انسان اثر می کند. طبق قانون عقلش. و اگر مصاحب انسان از افراد وارسته باشند و پیراسته از رذائل، اخیار و نیکان باشند، همونطور گفتار آنها، کردار آنها بر روح انسان اثر میگذارد و این اثرش دهری و ناخودآگاه ارادی است. عمل ارادی است، گفتار ارادی است که میگم اثر عمل و اثر گفتار روی روح بحث ارادی نیست، که اگر اراده کردم نقش ببند و اگر اراده نکردم نقش نبندد. نه، بله، اگر اراده کنم صحبت می کنم، اگر اراده کنم عمل می کنم، اما اگر اراده کردم اثر ببخشم عمل، یعنی از نظر نقش روی روح، نه اینجا اراده تخلل ندارد، اینجا واسطه نیست دیگه، اینجا نقش گفتار و عمل روی روح ناخودآگاه است، میاد نقش یه برو برد جد. مگر هیچ توجه نکنی، نه توجه به گفتار بکنی نه به کردار. اینجا معناش این است به این که در رابطه با گفتار و کردار نیستی اصلا، پنبه بکن تو گوشت توی مجلسی بنشین، خب در رابطه با گفتار نیستی اینجا، چشم تو ببن، خب در رابطه با کردار نیست اینجا. اگر در رابطه با گفتار و کردار باشی اثر بحری است. این است که گفته می شود انسان دوستی و رفاقت و معاشرتش را با صلحا و اخیار و نیکان قرار دهد، اگر میخواد موجودیتش را در همون مرتبه حفظ کند که سقوط نکند و با اشرار و بدان ننشیند. یک جهت این، جهت دومش را انشاءالله فردا شب بجن. و اما من بنا ندارم از اون شبی که تذکر دادم جوابگوی سوالات باشم، ولی یک سوالی چون در رابطه با مطلبم بود و چه بسا خود من هم البته نه در این مجالس، در مجالسی که جای خود دارد بیمیل نباشم که این سنس مسائل گفته شود، این رو به نحو فشرده و مختصر بگم و تمام کنم صحبت را. من در بحث گذاشتم چند شب قبل راجع به هدف، هدف در رابطه با فعل را و هدف در رابطه با فاعل گفتم. راجع به انسان ها گفتم هدف در رابطه با مخلوق توضیح دادم که چیست. قهرن این در ذهن ها آمد که خب هدف در رابطه با فاعل چیست، چون خودم القا کرده بودم، چون خودم القا کردم لذا فشرده اینجا میگم و رد میشم. هدف از خلقت من در رابطه با من که فعل الله هم گفتیم چیست، پرستش خدا و شناخت نسبت توضیح داد. و اما هدف در رابطه با خالق و فاعل چیست، این را عده‌ای از اهل نظر بر طبق سلوک استدلالی خودشان جواب گفتند. گفتند کسی میتواند هدف فاعلی را درک کند که او از نظر وجودی در حد فاعل اون فعل باشد. در رابطه با خودم خب بله میشه، اما هدف فاعل را چه میتواند انسان درک کند؟ اونجایی که خودش از نظر وجودی در حد او باشد. من یه مثال ناقص میزنم که روشن بشه. فرض کنید یک انسانی که کامل است، فرض کنید 40 سالشه و از نظر عقلی به یک کمال انسانی از نظر عقلی رسیده، با یک طفلی که هنوز به قوه تمیز نرسیده، اینها در رابطه با همون قوه، مال این بچه کوچک صرف یه قوه است، هنوز به فعلیت نرسیده ولی مال او به فعلیت رسیده در رابطه با این دو قوه، یعنی عقل. از نظر وجودی، وجود عقلانی، اون شخص یک وجود بالفعل دارد ولی این کودک یک قوه‌ای درش هست، نیروی هست که بعد رشد کند و این فعلیت پیدا کند. اون شخص کامل اگر عملی انجام بدهد در رابطه با همون بینش خودش، آیا این طفل خردسال از نظر عقلی که صرف نیروست، آیا میتواند هدف اون شخص کامل را دریافت کند در رابطه با بینش عقلی او؟ سوال است مثلا که جواب روشنه، منفی است، نه، تمام شد. اونها میگویند مخلوق که محات است، خالق محیط است، هیچگاه محیط نمیتواند درک کند اهداف محاط، اهداف محیط را نمیتواند درک کند. معناش این است که تو در یه رده‌ای هستی که اصلا برای تو اهداف او در رابطه با چی، سعه وجودی او برای تو قابل درک نیست. مثل این است که البته مثالم غلطه، من چه کنم، ناقص اینها. بخواهید شما یک فنجانی را یک اقیانوسی درش بگنجانید، خب نمیشود. این جوابی است که اونها میدن، عده‌ای از اهل نظر و استدلال. ولی عده‌ای از اهل چشم طور دیگری میگویند. اونها میگویند هدف در رابطه با خالق، نه در رابطه با مخلوق و فعل، عبارت است از عشق به ذات. مخلوق جلوه است از اون ذات مقدس، جلوه و به عبارت دیگر نمود بود است. تمام مخلوقات نمود بود هستند و بود واقعی الله است. اینها جلوه حق هستند و هدف عبارت از عشق به ذاتش بود که جلوه کرد. این رو میگویند اونها. و مطلب را خلاصه کنم در یک شعری که یکی از عرفا به یک بیان بسیار ساده‌ای این هدف را در رابطه با خالق میگوید: خطاب می کند به ذات مقدسش، به محبوب واقعی همه انسان ها، همه موجودات. می گوید یک تعبیر بسیار ساده خودمانی، لب بوم آمدی گالیچه تکندی، گالیچه گرد نداشت خودتو نموندی. فعل الله را و این حرکت را اینطور ترسیم می کند که یه جلوهی کردی تو و الا مطلبی نبود در کار، به عنوانی که هدفی داشته باشی. گردی نبود و بساطی نبود و چیزی در نظرت نبود و نفعی نبود و این حرفا نبود فعلی که انجام دادی، فقط این بود میخواستی خودت رو نشون بدی، بیش از این نبود. و این که گفته میشود که این که یک جلوهی هستن موجودات از ذات حق تعالی، نظر این است. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقضي حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.